بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بنده از صبح تا حالا توی جلسات مختلف معتکفین حضور داشتم و الان دیگه آخر انرژیمه و ترجیح میدم از باب وظیفه‌ام که شده 5 دقیقه بیشتر حرف نزنم چون واقعا دیگه توانش رو ندارم. بعد برعکس یه حرفی هم میخوام بزنم که خیلی انرژی بره، یعنی باید این رو در اوج توانایی مطرح بکنم. وقتی این حرف رو خیلی شل بزنم میگن خب این حرف حتما خیلی مهم نیست، دیدی که چجوری گفت، خیلی مثلا. حالا شما خودتون باید جبران کنید ضعف بنده رو و اهمیت موضوع رو با اندیشه خودتون بهش برسید و دنبال این که سخنران سخنوری کنه تا اهمیت موضوع رو جا بندازه نباشید. این مقدمه بسیار کوتاه. در مورد عافیت طلبی میخوام صحبت کنم با شما و یکی از مصادیق بسیار مهم عافیت طلبی رو عرض کنم و نقطه مقابلش رو خدمت شما بگم. عافیت طلبی یک ویژگی بسیار مهم و فراگیر بین مردمه، بین آدم هاست. میدونید ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا شهوترانی. ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا بیدینی و بی ایمانی. ما بیشتر از عافیت طلبی ضربه میخوریم تا از هر ویژگی دیگری مثل کفر و نفاق. عافیت طلبی ویژگی است که همه دارن. هر کودکی به دنیا میاد اولین گریه‌ای که میکنه از سر عافیت طلبی است، یعنی من ناراحتم، دوست دارم این ناراحتی نباشه، من ناراحتم، گریه میکنه. ما با عافیت طلبی به دنیا میاییم. تفسیر بسیاری از انگیزه های ما عافیت طلبی است. ریشه‌کن کردن عافیت طلبی کار بسیار دشواری است. حسادت بعضی ها بیشتر دارن، بعضی ها کمتر دارن. حسادت هم البته عام البلوا است، ولی بعضی ها انصافا حسادتشون کمتره. تکبر بعضی ها دارن، بعضی ها اصلا ندارن. خساست بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. آلودگی به شهوات بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن یا خیلی کم دارن. شکم بارگی بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. خیلی از ایرادها هست که بعضی ها دارن، بعضی ها ندارن. اما ایرادی که همه دارن عافیت طلبی است. ضمن این که ما اولین تکلیفمون در مبارزه با هوای نفس مبارزه با عافیت طلبی است. راحت طلبی و عافیت طلبی قابل ریشه کن کردن هم هست. جالب اینه، مثل تکبر و حسادت دشوار نیست، میشه از بینش برد. ولی میدونید ما تو برنامه‌مون نیست عافیت طلبی های خودمون رو ریشه کن کنیم و الا میتونیم. اگر کسی عافیت طلبی رو باهاش مبارزه کرد، شهوترانی رو هم باهاش مبارزه میکنه. این موبایلا که آلودگی بصری و آلودگی ذهنی و آلودگی روحی میتونن تو صفحات خودشون برای جوانها برمقام بیارن، اگر جوانهای ما اهل مبارزه با راحت طلبی باشن و عافیت طلبی، حالا من عافیت طلبی رو به جای راحت طلبی استفاده میکنم، قصد دارم، ولی خب این دوتا خیلی به هم دیگه نزدیکن. عافیت طلبی یعنی خودشو تو درد سر نمیخواد بندازه، این بیشتر درگیری ماست تا راحت طلبی. راحت طلبی میخوام راحت باشم، ولی عافیت طلب میگه من میخوام بیشتر تو درد سر نیفتم. ولی خب این دوتا خیلی به هم نزدیکن. اگر جوانهای ما بتونن با عافیت طلبی مبارزه کنن، میتونن با شهوت طلبی هم مبارزه کنن. برخی از ملت ها هستن در شرق با عافیت طلبی مبارزه کردن. مردمان یمن علت مقاومتشون واقعا با دست خالی، با دست خالی خالی، این است که مردمان عافیت طلبی نیستن. خودشون میگفتن، یکی از مسئولینشون میگفت، یعنی راحت طلب نیستن. بیشتر از این جهت باید این تعبیر رو استفاده کرد. خب یک کمی بریم جلوتر. عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره. یه جلوهش اینه که میخواد یه جایی بخوابه که راحت باشه، یه خونه بخره راحت باشه. یه جلوهش اینه میخواد یه همسر خوب پیدا کنه، همسر بسیار خوش اخلاق که تو دردسر درگیری درست کردن همسر خودش نیفته. عافیت طلبانه دنبال همسر خوبه، نه اینکه واقعا دنبال همسر خوب باشه. یه جلوه عافیت طلبی اینه که، حالا من بیشتر دیگه توضیح ندم، نمیخوایم ده شب در مورد عافیت طلبی صحبت کنیم، همین چند دقیقه است دیگه. یکی از مهمترین جلوه های عافیت طلبی این است که آدم احساس مسئولیت نکنه، مسئولیت نپذیره. شما جوانها چند درصدتون عافیت طلبانه اومدید تو این اعتکاف؟ نرفتید یه اعتکاف را بندازید؟ ببخشید، عافیت طلبی ممکنه اقتضا بکنه من برم چیکار کنم، این ور اون ور سخنرانی، دستمو تو جیبم بگذارم را برم. این کار برای من راحت تره، درد سرش هم کم تره. خب بیا برو یه جایی هم تو خودت را بنداز. نه، ظاهرش اینه که این داره سخنرانی میکنه، داره فعالیتش انجام میده. شما نمیدونید عافیت طلبی تو من داره چی کار میکنه، ولی اونی که باید ببینه میبینه، اونی که باید احساس قربت بکنه احساس قربت میکنه، اونی که باید بگه این آدم من نیست اونو میگه، من میدونه که من آدمش نیستم، میفهمه اون آقا، میدونه من عافیت طلبم. سری که درد نمیکنه رو دستمال نمیبندم، میرم تو هیئت شرکت میکنم، هیئت را نمیندازم. هیئت را انداختن لازمش اینه که عافیت طلب نباشن. سری که درد نمیکنه چرا دستمال ببندی؟ عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره، جلوه های متدینانه هم داره. با عافیت جویی نمیخوام یه کاری کنم صدمه بخورم، چرا آبرو خودمو در معرض خطر قرار بدم؟ عافیت طلبی جلوه های اقتصادی داره. جلوه اقتصادی عافیت طلبی رو از روایات بگید، یه کسی بگه ببینم، مثال بزنه که اهل بیت مخالفت کردن، بگید یه مثال بگید من نفسی بگیشم یه دقیقه. مزد گرفتن بله. اومد گفتش که آقا من کاسبم، مثلا ماهی 20 دینار در میارم، مثلا رقمشو من دارم میگم. یه جایی هم به من گفتن آقا بیا استخدام شو، ما ماهی 20 دینار بهت میدیم، میخوام کاسبی رو بذارم کنار برم مزد بگیر بشم. امام صادق فرمود حق نداره این کارو بکنی، تا وقتی میتونی خودت این پولو در بیاری با کاسبی، چرا میخوای کارگر بشی؟ چرا میخوای کارمند بشی؟ الان عافیت طلبی، کارمندی و کارگری و استخدام رو تو جامعه ما کرده یه ارزش. یه جوانی اومده بود، خیلی میپرسن از من همین جوابا رو میدم. میگه که آقا من دانشگاه دارم درس میخونم، میخوام برم طلبگی درس بخونم، ولی به من گفتن که خب مدرک تحصیلیت هم بگیر، هم استخدام هم نفوذ توی مردم، بالاخره میگن آقای دکتر و آقای مهندس کنار طلبگی خب بهتره. من اینجوری جواب میدم، میگم راحت تره. میگه خب بله. نمیدونه من خود افتاد تو دام. راحت تره اینجوری؟ گفت آره. گفتم خب کار راحت تره نکن، تو قطعا میدونی میخوای طلبه بی عرضه‌ای بشی که باید با آویزان مدرک تحصیلیت بشی برای شغل. چرا؟ بعد خدا بی عرضت میکنه. برو آویزون همون مدرکت بشو، برو یه جایی کارمند بشو استخدامت کنه، مثلا طلبه بودی. تو تعجب میکنم از بعضی از طلبه ها که دوست دارن عضو هیئت علمی بشن. کار مگه نداری تو؟ این همه کار رو زمین رفته. مردم میرن استخدام بشن برای عافیت طلبی. کاش یه موجی تو حزب الله یا راه میافتاد، همه از ادارات در بیان بیرون، برن کار آزاد بکنن، کارخونه بزنن. یکی دیگه از مظاهر عافیت طلبی اینه که کار تشکیلاتی نمی کنیم. شما جمعی که اینجا هستید، خودتون حاضرید پولاتون رو هم بگذارید، سود و زیان هم دیگر رو شریک بشید؟ عافیت طلبی میگه این کار رو نکن، پولت مال خودت باشه، خودت کار کن، سود آوردی نیاوردی هرچی هست. هممون بدبخت، فقیر، بی پول، به دلیل اینکه ریسک پذیر نیستیم. عافیت طلبی در عرصه ریسک پذیری. امام صادق علیه السلام فرمود خرید و فروش کنید، اگرچه گران بخرید ارزون بفروشید، ولی خرید و فروش کنید. برکت در خرید و فروش کردن. عافیت طلبی میگه نه، پولتو بذار تو بانک. عافیت طلبی دزد درست میکنه. عافیت طلبی موجب میشه پول رو بذاری تو بانک و به اندازه کافی دزدهایی که ازش سوء استفاده کنن، قانونی یا غیر قانونی هست. این ملت، ملت بدبختی خواهد بود. من یه بار به دوستان بسیج عرض میکردم که بسیج بعد از جنگ یعنی کاری بکنه بچه بسیج ها پولشون تو بانک نگذارن. برای چی بذارن؟ دوره هم جمع بکنه پولاشون رو به کار بگیره. عافیت طلبی به یک فرمانده بسیج میگوید به من چه، ولمان کن. عافیت طلبی همیشه، عافیت طلبی موجب بدبختی یک جامعه است. یه عده گرگ اونها رو چپاول میکنن. صهیونیست‌ها 5 میلیون بر 5 میلیارد حکومت میکنن. فیلم هایی که پخش میکنن تو این فیلم ها میگن عافیت طلب باش. عافیت طلبی رو یک ارزش معرفی میکنن. عافیت طلبی جلوه های مختلفی داره. یا آقای پیرمرد بود، آدم معنوی هم بود. گفت آقا من دیگه بازار خسته شدم، میخوام مغازم رو بدم، بچه ها کار کنن این و اون، خودم برم یه گوشه آخر عمر چهار تا جماز بخونم. سوال کرد از امام صادق، فرمود هرگز حق نداری کاسبی رو در آخر عمر تو پیر مردی رها کنی. کاسبی رو رها کنی عقلت کم خواهد شد. بازنشستگی اگر فلسفش عافیت طلبیه غلطه. اگر معناش فلسفش از کار افتادگیه، بله از کار افتادگی داریم، بازنشستگی نداریم. این چه فرهنگ عافیت طلبانه است؟ عافیت طلبی بچه هیئتی ها اینه که برن تو هیئتی که حال میکنن شرکت کنن، لذتشون رو ببرن. عافیت طلبی ببین عزیز من، دارن تو رو نگاه میکنن، اونایی که میخوان نمره بهت بدن میدونن اینا رو دقیق، اونا به ما این حرف رو یاد دادن. این چرا میاد این هیئت؟ چون مسئولیت نداره تو این هیئت، یه گوشه راحت میشینه، چایی هم بهش میدن میبرن. کی اون استکان؟ بعد روز قیامت ازت میپرسن میدونی تو چرا به درد حضرت نخوردی؟ چرا؟ ما که اومدیم هیئت، ما که میدونیم تو چه کاره بودی. تو یه بار پرسید این استکانو کی میشوره؟ استکانو کی خریده؟ استکان نمیشکنه اینجا، پولشو کی میخواد بیاره بده؟ کی تیزر تهیه میکنه؟ کی وقت میگذره؟ یه بار پرسیدی؟ عافیت طلب؟ میپرسن چرا ازت؟ یکی از مظاهر عافیت طلبی کم رفیق داشتنه. چند تا رفیق داری در کدومتون؟ آدم رفیق زیاد داشته باشه بدبخت میشه ها، از بس کار تراشیده میشه از آسمان و زمین براش. من چیزی حدود 15,000 و چند صد تا شماره تلفن تو گوشیم هست. اصلا پیشرفت‌ترین گوشی ها رو هم که میگیرم هنگ میکنه بعد از این مدتی، میگه این چه خبره. یه دفعه عیدی میشه اینا مثلا یک دهمشون تصمیم میگیرن پیامک بزنن، این گوشی من منفجر میشه. بعد از این یک دهمشون انتظار دارن لام از سب جواب بده. بعد از یه هفته من فقط یک ساعت فحشا رو میخونم، یعنی دیگه به اون فحشا هم نمیتونم جواب بدم. البته من فضیلتی ندارم، چون حالا سر چهار را وایستدم همه اکران من رد میشن یا میرم سر چهار را شد، طبیعی اتفاق برام بیفته. ولی بچه حزب‌اللهی هر کدومشون 1,000 تا رفیق نداشته باشن دیگه نامردیه دیگه. 1,000 تا تو طیف های مختلف. عافیت طلبی میگه بابا ول کن، برو به کار خودت بره. یکی از انبیاء الهی داشت میرفت بیرون از شهر. قبول دارید این بحث خیلی انرژی میبره؟ بله؟ شما با انرژی دارید گوش میدید الان؟ خب من خیلی باید انرژی داشته باشم سرتون خیلی داد و بیداد کنم، ولی حالشو ندارم دیگه، میبخشم دیگه، هی کوتاه میام. میبینی که با مهربونی دارم برخورد میکنم، باید بتکونم حسابی. شب اول اعتکاف شما دو شب بعد بدونید از چی عذرخواهی باید بکنید. و بالاخره الان بعضیاتون میرید در خونه خدا امشب، خدایا البته ما که کاری نکردیم، ولی میگن اینا گفتن خیلی بگید الهی العف، حالا ببخشید شما اگر کاری دیدی، بدی دیدی، خوبی دیدی، ببخشید. اگه خوبی دیدی که قابل شما رو نداره، ما همیشه ارادت داریم به شما، میخوام اینجوری نشه مناجاتت. یعنی امشب یه جوری بری در خونه خدا بگی خدا گند زدم، خدا خجالت میکشم. حالا ممکنه تک تکتون آدم های خوبی باشید، ولی کلن عافیت طلبی زده بالا دیگه. بچه مذهبی ها، مسجدی که عافیت طلبانه، اون پیامبر رو بگم، داشت میرفت بیرون، خدا فرمود یا داوود کجا میری؟ کجا داری میری؟ گفت خدا دلم گرفته، به عبادت میخوام بپردازم، میخوام با تو تنها بشم. فرمود چرا میخوای با من تنها بشی؟ میخوام با تو نزدیک بشم. فرمود برو تو مردم، برگرد تو همونا که داری میدویی، فرصت نمی کنی با من سخن بگی، همونجا به من نزدیک میشی. میخوام با تو عبادت، نمیخواد با من عبادت، برو با مردم کار کن. جلو عافیت طلبیشو گرفت. عافیت طلبی یکی از نتایجش این میشه که ما کار تشکیلاتی نمی کنیم. هیئت‌های تشکیلاتی شنیدید؟ من 40 توی بیت یه گزارشی از چیزی حدود شاید 8 پیش، امتحانی که تو تهران انجام دادیم، می‌خواستیم با بسیج هیئت تشکیلاتی را بندازیم، بسیج همراهی نکرد، گلشون رو رو منبر کردم توی بیت. من از بسیج انتظار داشتم هیئت تشکیلاتی را بندازه. هیئت تشکیلاتی یعنی چی؟ سخنران مطرح و جذاب نداریم، مداح جذاب و تو دل برو و اونچنانی نداریم، اما وظیفه تشکیلاتی بریم هیئت. بسیج تو تهران نتونه 10,000 اینجوری هفتگی ببره توی نقطه، هنوز بوی تشکیلات به مشامش نرسیده و مست عافیت طلبیه. مسئولین نواحی بسیج گفتن ما نمیتونیم. چند تا پایگاه داری؟ کرایه ماشینش رو توضیح میکنیم. یکی 5 بیاد با یه ماشین. بسیجی وظیفه تشکیلاتی من باید برم هیئت. ما اگر یه هیئت 10,000 هفتگی تشکیلاتی داشتیم تو تهران، وضع فرهنگی تهران این بود که الان هست و وضع سیاسی تهران این بود. بله؟ همه هم ماشاءالله بچه هیئتی، مدعی توپ تو موبایلاشون پر نوار نوحه در خدمت شماست، شما در خدمت نوحه نیستید. این یعنی عافیت طلبی. دارم اینو صحبت میکنم، میگم عافیت طلبی مظاهر مختلفی داره. میبینید عافیت طلبی از سر و رومون داره میره بالا. یکی از صورتهای عافیت طلبی اینه که کار تشکیلاتی نمی کنیم، چون کار تشکیلاتی باید برای رفیقت وقت بگذاری، باید مسئولیت کار رفیقتو به عهده بگیری، باید مراقب کار رفیقت باشی، باید کار خودتو با رفیقت در میون بگذاری، باید رأی او رو تحمل کنی، باید شروع کنی او رو متقاعد کردن. بعد از یک انتخاباتی سال 76 بود، 76 کدوم انتخابات بود یادتون هست؟ خب همه میگفتن دیگه دوره اسلام گذشته. رسماً یه چند نفر تو دانشگاه تهران، تازه بحثای ما تلویزیون پخش میشد، گفتن آقا ما میخواییم اسم شما رو بزنیم به دیوار ببینیم چند نفر میان. گفتم فکر میکنید چند نفر بیان؟ گفتم ممکن 50 بیان. 50 خیلی موفقیت بود. 50 بتونیم با شهرت یه نفر جمع کنیم. بعد تو هم دیگه بترکونه دیگه. 50 گفتم چند نفر میشه؟ 60. گفتم حالا شما چند نفرید؟ گفتم 5. گفتم 5 بیاد من با شما کار دارم. به این 5 گفتم ما یه جلسه ای میخواییم تشکیل بدیم، شرح نهج البلاغه، یه نامه جوان این اون، چند نفر میتونی بری باهاش صحبت کنی؟ هر کدومتون. یکی 4 گفت، یکی گفت 5، یکی گفت 6، یکی گفت چند. رفتن چند نفر شدن برگشتن. گفتن با چند نفر صحبت کردید؟ گفتن اینقدر. چند نفر قبول کردن؟ یه جلسه بذارید با اونا. حالا من رقم ها دقیق یادم نیست، 30-40 نفر شدیم. گفتم خب آیون 30-40 نفر، شما همه معتقدید که ما یه جلسه میتونیم راه بندازیم، هر کدوم چند نفر رو میتونید بیارید؟ این استدلال ها، اگه اینو گفتن چی اینو بگو، اگه اینو گفتن چی اینو بگو، چند وقت میخوای برای اینکه صحبت کنی با اینون؟ مثلا 2 هفته وقت میخوای. خب برید صحبت کنید، ثبت نام بکنید، بیاید. آ رفتن و اومدن، ما انجام دادیم. گفتم خب انجام دادید، حالا اطلاعیه بزنید، ما میخوایم ثبت نام کنیم برای یه جلسه، فقط با کارت راه میدیم. دو سه مرحله کار چهره به چهره و گفتگو و تماس و متقاعدسازی انجام گرفت. بعضی از بچه ها میگفتن ما برای اولین بار تو عمرمون داریم کار میکنیم. کار کردن اطلاعی چسبوندن رو دیوار نیست. آقا جلسه تو دانشگاه تهران تشکیل شد، 300 نفر تو سالن بودن، 100 نفر بیرون میموندن، راه نمیدادیم بدون کارت. همه میگفتن چه خبره، چه خبره، چه نهجر بلاغه میگن دیگه، این چیزا که دورش گذشته. اون طرف ضد انقلابی ترین شعارا رو میدادن، کلاس میذاشتن 20 نفر میرفت. این جلسات رو تلویزیون پخش کرد، میگن در زمان خودش پربیننده ترین بود. بعد یه چهره هایی بودن، الان چهره های مملکتی هن. من بهشون گفتم که شما خوب صحبت میکنی، بیا تو جلسه ما صحبت کن. میگو ها کسی حرف من رو گوش نمی. گفتم چرا؟ من بعد از جلسه میگم بچه ها بشینید صحبت هایشون رو گوش بدید. نصف سالن میرفت، نمیشناختنشون، نصف سالن میموند. به دوربینا هم گفتم که دوربینا ضبط کنید. نتیجه کار تشکیلاتی بود، نتیجه کار جمعی بود. شما سعی کن رفتی هیئت قربتن الله خودتو ببری بیاری، سعی کن، چون به عافیت طلبی نزدیک تره. روش های گفتگو، روش های جذب، اینا همه ناشی از عافیت طلبیه. بعد دشمنان شما چجوری کار میکنن؟ شبان روز خواب ندارن، شبان روز در رده های پایین تر از شما، با انگیزه های کمتر از شما، شبان روز. آنچه میبینید از قدرت دشمنان دین، از دشمن آنچه غیر دین است، نه فقط دشمنان دین، نتیجه کار تشکیلاتی است. و آنچه میبینید نتیجه عافیت طلبی ماست. بیاد عافیت طلبی رو بیرون بریزیم. مساجد، حیات، با فرار کردن از عافیت طلبی، با کارهایی که مسئولیت آوره، درگیری ایجاد میکنه، دردسر ایجاد میکنه، زندگی کارمندی کردن، ولو تو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشی، ولو تو حوزه علمیه قم باشی یا تهران هر جا، ننگه، یه جور بیدینی. امروز حزب اللهی که وقتش رو صرف نمیکنه برای یه کار تشکیلاتی پر دردسر، ارتباط گیری، جمع کردن رفقا، پاسخ دادن به رفقا، او به امام زمان کمک نمیکنه. اعضای نهادهای انقلابی، نهاد عضو نهاد انقلابیه، ردش هم بالاست، ساعت 4-5 بعد از اون میره خونش میگیره میخوابه و با خانوادش هست. تو که کارمندی، تو انقلابی نیستی، امام تو تنها میمونه. یا دانش آموز یا هرچی، باید کار کرد. در میان ما بچه مذهبی ها یه چیز ارزشه، جهتگیری درست داشتن. نه نه نه، جهتگیری درست داشتن تنها ارزش نیست، یکی از ارزش هاست. برای این جهتگیری درست تلاش سازماندهی یافته. ما ها اهل تظاهرات نهده ایم، ولی اهل جلوگیری از فتنه نیستیم. بذار فتنه درست بشه، حالا بعد نهده میاد میریم جمعش میکنیم. چون خوشخنده هستید یه لطیفه براتون بگم، سانسورش میکنم لطیفه را، چون خیلی لطیفش زشته. خود شما بلدی، یعنی چون شناخت لطیفه کار عافیت طلبانه است. بشین جوک بگو. خب حالا به مناسبت عید منم چه تیکایی به ذهنم میاد به شما عرض بکنم، ولی خب احترام شما هم بر واجبه. با کسی میخواست کاروان ببره، تاجر بود، رسم بود قلچماقی هم با خودشون می بردن که اگه خطری در راه تهدید کرد این قلچماق بلند شه و دفاع کنه. خب یه قلچماق قوی پنجهی پیدا کرد و تو میای پای کاروان ما، بیمه که نبود اون زمان دیگه، اینجوری مثلا آره اینقدر مزد می گیرن. باش رفتن توی گردنه این گیر دزدا افتادن. انقدر این از خودش بی ارزگی نشون داد قلچماقه، نه تنها کاروان رو بردن، یکی یه دونم به این قلچماقه زدن، حالا یا هر چی. بعد 50 نفر بودن دزدا، این هی اعصابش خرد میشد تا 49 نفر به اون لگد میزدن. 50 نفر که به اون لگد زد، این دیگه خیلی اعصابش به هم ریخت، اومد بلند شد 50 رو زد پرد کرد تو از درد پایین. اون یکی اومد رفیق منو میزنی، اونم زد، اونم زد، اونم زد، اونم زد، همه رو زد، بارا رو گرفت برگردون بین. خب به سلامت گذشت، مزدش رو گرفت رفت. دفعه بعد اون کاروان‌دار میخواست کاروان ببره، هی از جلوی این رد میشد، گفت یه قلچماق میخوام. این گفت خب منو ببر، من که اون دفعه اون همه لطمه خوردم، این همه کاروانت هم حفظ کردم. گفت من از کجا پیدا کنم همیشه دزدان 50 تا باشن؟ اگه 49 تا بودن که حساب تو هم رسیده بوده، حساب برام رسیده بود. تو نقطه جوشت خیلی. میدونید چرا بعد از 9 دی حضرت ظهور نکردن؟ فرمود دشمن باید حتما خیمه امام حسین هم آتیش بزنه و تو بلند شی. این که نمیشه که درسته. خب ما خیلی گله‌مندیم از هیئت‌ها. هیئت‌های مؤتلفه زمانی پایگاه انقلاب بودن، تکیه‌گاه امام بودن. هیئت یک شبکه سازماندهی شده بود، بچه‌ها همدیگر رو صدا می‌زدن، بچه ها این کار رو باید بکنیم. رفتن این کار میکرد. توی شهری رفته بودم، بچه مذهبی ها گله میکردن از مسئولین شهر، از مسئولین چپی و راستی. هی حاج آقا گوش نمیدن، این که مسئول حزب اللهیه، ما رو حمایت نکرده، اون که دیگه ضد انقلابه، اصلا دیگه اونوریه، اون که دیگه معلومه ما رو تضعیفم میکنه. حالا من گوش میکرد، همه هم میخوام با ما صحبت کنن دیگه، رو فکر ما نه سر پیازم نه تر پیازی هیچ کار همه، نه ما جا میخواییم دقاتون در دل کنیم. خب شنیدم، گفتم خب درست شد. گفتم خب شما بچه مذهبی های شهر چند نفرید؟ گفتم تعدادشون هم خوبه. بعد اینجوری ننه من غریبم بازی در میارید؟ چند تا مهندس تو رفقاتون دارید؟ خب داریم. نه چند تا دارید؟ دقیقا اسم بگید. من می نویسم. یه به هم نگاه می کردن و تازه شمردن مثلا چند تا دکتر مهندس دارن که آدم های با نفوذی هستن. اون دکتر فلانی هم بگو. اونه کی؟ نه هیچ خون توی حیاتاشون رو نمیدن. رفقاشونن. گفتم اینها رو به ترتیب باهاشون میرید صحبت میکنید. چند نفر شدن؟ 16 نفر. تو یه هفته، هفته دو روز میتونید، هفته دو روزی دو نفر، یه خیلی تنبل باشید روزی دو نفر میرید صحبت، نه بیشتر صحبت میکنید، برید صحبت کنید، ضرورت فلان حرکت رو بگید. اینا روزی یه نفر بره با امام جمعه شهر صحبت کنه. یکیشون وقتی رفت امام جمعه تو مسجد، یکیشون وقتی امام جمعه داشت میرفت سنان سخنرانی، یکیشون گذاشت. بعد از یک ماه امام جمعه میگه ولی مردم شهر همه نخبگان دارن این موضوع رو تاکید میکنن. گفتم نظرش عوض میشه یا نه؟ گفت با نصف این نظرش عوض میشه. گفتم پس چرا نشستی؟ نه من غریبم بازی در میاری. بریم سراغ اون کسی که خطش با شما درست نیست. یه طرح دیگه شبیه این. گفتم تموم شد؟ بودجه میخواید. بودجه به دولت ربطی نداره. کار تشکیلاتی بکنید. اینجوری. گفتم دیدید بی ارزگی خودتونه. بعد بهشون گفتم که شما چند نفرید؟ خیلی بیشتر از 50 نفر بودن. گفتم 5 نفر عضو سازمان مجاهدین خلق بیاد تو شهر شما آماده باش نمیزنن همه شهر؟ گفت چرا؟ گفتم شما خیلی بی ارزه تر از اون 5 نفر هست. چون کار تشکیلاتی بلد نیست. خب رفقا این حرفایی که من میزنم حالا چیه؟ بگید تکلیفش چیه اینا؟ این حرفای درسته یا غلطه؟ اگه درسته چی کار داری میکنی؟ با کی؟ تنهایی؟ تنهایی میشه کار کرد؟ کجا؟ کو؟ امام زمان رو حساب کی بیاد؟ قلچماق برای کاروان میخواد. باید دوزده همیشه 50 نفر باشن؟ مثلا انتخابات در پیشه، ما میتونیم کاری بکنیم؟ خیلی جالبه، ما تعدادمون کم نیست. هفتصد هزار نفر، حداقل 1,000,000 نفر در تهران. وقتی 1,000,000 نفر نمیتونن توجیه کنن 2,000,000 نفر رو، نه 30,000,000 نفر، 2,000,000 نفر رو. بعد نشسته میگه ماهواره ها رو اینا تأثیر میذارن. عجب قلچماقی ما آوردیم. لطیفه خیلی بیمزه قدیمی بود، ما بچه بودیم میشنیدیم و هرچی فکر میکنیم کجاش خنده دار بود نمیفهمیدیم، ولی خب به درد یه جایی بیخوره. من خدا شده یادم ها بچه بودم تو دبستان میشنیدم این لطیفه رو، خیلی فکر میکنم نامونده اینکه این چیش خنده داره، آخرش هم به دست نیاوردم. این بود که میگفت، حالا شدم من غلطش رو شنیدم، درستش چیز دیگه باشه، پادشاه لشکریانش رو فرستاد در مقابله با دشمن، شکست خوردن برگشتن. پادشاه به لشکریانش گفت خب اونا تعدادشون بیشتر بود؟ گفت نه اتفاقا تعدادشون کمتر بود. گفت اسلحهشون از شما بیشتر بود؟ گفت نه اتفاقا اسلحهشون خیلی کمتر از ما بود. گفت اونا موقعیت جوخ سغل جشی بهتری داشتن، شما پست بودید اونا بالا بودن. گفت نه اتفاقا ما بالا بودیم اونا پست بودن. گفت چرا شما شکست خوردید؟ گفت اونا روشون بیشتر بود. این حالا کجاش خنده دار بود؟ من خیلی فکر میکردم که کجاش خنده داره. یه دعایی بکنم الان. شما الهیامی میگی دلت نمیاد نگی، بگو اشکال نداره، ولی مستجاب نمیشه. من به خبر میدم بعد روایتشو میخونم برات. خدایا شر ظالمین رو از سر مظلومین در منطقه بکن. خب این دعا مستجاب نمیشه. فرمود وقتی تعداد مظلومین بیشتر از ظالمان باشه خدا دیگه دعاشون رو مستجاب نمیکنه. بیل که به کمرت نخورده بلند شو خودت شرشو کم کن. یه دعای دیگه بکنم مستجاب نشه. خودتو سبک نکنه. الهی آمین نگو علکی. حالا دیگه فهمیدی دیگه. یه دفعه من احساس میکنم اگه الهی آمین بگی یا من احساس میکنم با یه جمع محترمی که بالای 90 سال سن دارن و جنسشون مخالف جنس شماست دارم صحبت میکنم. بعضی ها حالی پیدا کرد. دعا میکنم اگه دلت نیومد الهی آمین بگو، ابی نداره. حالا منم فوقش تصورم درباره تو همون میشه دیگه، راه دوری نمیره. خدایا مدیران فاسد رو ریشه شون رو بکن. این دعا رو خدا مستجاب نمیکنه چون شما تعدادتون بیشتره. شما با کار تشکیلاتی میتونید ریشه‌شون رو بکنید. اینا رو موقعی که میخندید من میبینم همتون دندون دارید. این دعا مال اون حدیه که دیگه دندون عاریتی هم کار نمیکنه. نه دعات مستجابه نه شعارت به درد میخوره. وقتی که شعار علیه فساد میدی، اما اگر آدم صالحی هستی عافیت طلبانه زندگی میکنی. تنها کسی که در صدر اسلام برای رفع غربت علی ابن ابی طالب کار تشکیلاتی میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. خانوادگی بلند شدن 40 شبانه روز در خانه همسایه ها رو می زدن رأی جمع کنن برای علی ابن ابی طالب. قطعا ما این کار رو نمی کنیم. چهره به چهره. بعد چیز جالب به شما بگم، 20 روز کار کردن هیچی نتیجه نگرفتن، خسته نشدن، 20 روز دیگه کار کردن، دیگه ما دیگه اینو نیستیم. یه 10 روز کار کنیم ببینیم نتیجه نداره، میشینیم دور هم میگیم ببین کار نتیجه نداره. 40مین روز فاطمه زهرا در خانه معاذ بن جبل رو زد، صدا زد بیا. معاذ گفت که کی تا حالا حرف شما رو جواب داده؟ فرمود ما عجابنی احدون. پس تو چه مقاومتی داشتی 40 روز ادامه دادی؟ تازه چیزی به شما بگم، حضرت زهرا میدونست یه نفر جواب نمیده. کار کرد. تو کار کنی امروز جواب پیدا میکنی. خدا شاهدم اصل این بحث و روش زندگی دیندارانه مهمه برای من. انتخابات 2000 در مقابل این بحث برای من مهم نیست. هر کی میخواد بیاد. اون چیزی که بده روش زندگی غلط ماست. آیه قرآنشو برای شما بخونم. 2 آیه قرآن میخونم براتون. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا یعنی چی؟ صبر کنید. هر تک تکتون تو زندگی فردی خودتون تو گرفتاری ها اهل صبر و مقاومت باشید. صابروا. صابرو یعنی چی؟ با هم صبر کنید. با هم صبر کنید یعنی چی؟ آقا با هم برید بیرون. یعنی همه کلا رو تق بکوبن به هم، با هم برن بیرون. نه آقا به نوبت میشه دیگه. با هم که شد یعنی تشکیلات. آقا با هم که نمیشه. با هم نمازم میخونی صف میبندن. با هم یعنی تشکیلات. اصبروا و صابروا. صابروا رو گفتن برای جنگه. بعد می فرماد و رابطو. رابطو یعنی چی؟
همافزایی کنید. در روایت آمده همافزایی کنید برای امام. امام زمانتون رو میخواد کمک کنید، با هم کمک کنید.
نه، ما رفتیم اعتکاف، برام شده اون شب هر کدام تنهایی بریم در خانه امام زمان. ابن الحسن، آقا بیا. آقا هی با تعجب نگاه میکنه، اینا چرا منو میخوان صدا بزنن؟ تکی میشن یه دفعه. آخه من تک تک اینا به دردم نمیخوره. تو با بغل دستت نتونستی رفیق بشی به خاطر من؟ یه باب همکاری رو باز بکنی به خاطر من؟ من چجوری بیام؟ تو قلچماق من نیستی.
رابطو علل ائمه نوشته تو روایت. رابطو یعنی چی؟ رابطو نیروهاتون رو هم بذارید، هم افزایی کنید. شما تا حالا شده یه سخنرانی، یه سخنرانی که حالا ممکن نکنی، یه حرفی یه جایی بزنی، ببینی هیچکی تحویل نگرف یخ بزنی؟ حدود 18 سال پیش من درباره این آیه توی شهری صحبت کردم، چند جلسه، 4-5 جلسه، خیلی هم مرتعبین میگرفتم دیگه. حالا فلانی اومده صحبت نه، ما هم همین صحبت کردیم، اینقدر مرتعبین نگرفتم، یخ زدیم بحث و عشقیم، باشیم تو فریزر 15 سال بعد در آوردیم. الان میریم میگیم آقا چه جدیده، خب خیلی خوب، بعد حداقل یه عکس العملی دیدیم. این آیه قرآن که مال دیروز نیست که. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. این آیه قرآن رو ترجمه کنید. ان الله يحب، خدا دوست دارد، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، در راه خدا مقاتله میکنن، صفا کأنهم بنیان مرصوص. صف به چی میگن تو عربی؟ نه این صف فارسی که به صف وایسید، نه نه نه، این صفن، این صفن به معنای دیوار بتونی که سنگاش یه جوری به هم دیگه گره خوردن، هیچ چیزی ازش رد نمیشه. کأنهم بنیان مرصوص. یعنی این رابطه خیلی مهمه. ما جمعیت های بزرگ میتونیم درست کنیم بی تشکیلات. ببین یه زمانی بود هیئت رزمندگان جلسه را مینداخت، مهدی تهران تا بیرون در می نشستن، الان هم زمینش باشه از این جلسات خوب بزرگ درست میکنه، همه خوشحال میشدن، واقعا خبر مهمی بود. یه زمانی بود تشییع جنازه شهدا، مردم که می‌ریختن، واقعا 1,000,000 نفر ریختن برای تشییع جنازه شهدا، شهدای قفاس، شهد نمیدونم حالا آمارش دقیق چقدر بود، واقعا اثری گذاشت، ضد انقلاب هم احترام می‌کردن. الان دیگه میدونم نه خبری نیست، اینا جمع بشن هم خاصیت نداره، چون کأنهم بنیان مرصوص نیستن، جمع میشن پراکنده میشن. دو قطره آب دیدید نزدیک هم که میشن میچسبن به هم یکی میشن. فرمود مؤمنین شیعیان ما شدیدتر از اینن نسبت به هم دیگه، ولی این فرهنگ تو ماها نیست. میخواید ثواب ببرید، ثواب بیشتر حسابی، با هم کارگروه تشکیل بدید، تصمیم بگیرید، کار کنید. اگه شما غریبی تو این جمع، رفقاتون نیستن، رفیق بشید. نمیتونید با رفقای بیرون، نمیدونم کجا. همین هیئت رزمندگان هنوز تو تهران مراسم برگزار میکنه، هیئت نشده که بچه های هیئت رو صدا بزنه بچه ها برنشید بیاد کار داریم. 500 نفر بیان بچه های هیئت هم چیکار داریم؟ کادر سازی نشده. شاید مسئولیت هیئت رزمندگان تا حدود زیادی برگزاری مراسم هایی بوده که پرچم رو بالا نگه داره و ولی دیگه الان ما توی مرحله تازه ای وارد شدیم. 500 نفر بشید، زندگی هم دیگر رو تامین کنید، کارخونه بزنید، کاسبی رو بندازید، همه کار بکنید، زندگی های خودتون درست کنید. توی شما مادراتون، خانوماتون، 4 تاشون آدم های پخته ای هستن، جلو بیفتن، دختراتون رو شوهر بدن، پسراتون رو زن بدن، جهیزی براشون درست کنن. کار کنید، به دیوار نگاه نکنید اینقدر. بعضی از دعاهای ما خنده داره. خدا میگه با من دوای دردای تو رو گوشم بغل دستت. اینا هم رفقاتن، اینا راه حل مسائل دمی رفقاتن که دورتن، هی اومده در خونه من میگه خدا تو درست کن. ابل الله یجعل الامور الا به اسبابها. مشکلاتی که دارید اینجا فهرست کنید، مشکلات همدیگر رو حل کنید، تصمیم بگیرید با هم جمع بشید، تشکیلات رو بندازید. این زندگی درسته. من نمیخوام دین قلابی به شما معرفی کنم. دین قلابی اونیه که از هوا و آسمان و ریسمان حرف بزنی و بری، خوب باشی، اهل بیت را دوست داشته باشید، خدا حافظ، اهل عمل باشه. پیغمبر الهی اگر باشد بدون یار کار نمیتواند بکند. میفرماید من انصاری الله، کی منو کمک میکنه؟ پیغمبر خدا اگر باشد. این که امام زمان فرزند اوست، بدون یار نمیتواند. خب ما هستیم دیگه، نخیر شما نیستی، شما وقتی ما هستی. خودش فرمود این جمله آخر من دعاتون کنم، لو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علینا لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تأخرت لهم السعاده بمشاهدتنا. وقتی شیعیان ما علا اجتماع من القلوب جمع بشن با هم، جمع بشن قلوب قلبن هم با هم یکی بشن، فلوفا ابل عهد علینا، اون وقت بخوان ولایت مداری بکنن. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، مجده ملاقات ما به تأخیر نخواهد افتاد. ولا تعجلت لهم السعاده به مشاهدتنا، و سعادت مشاهدت ما به سرعت به سوی آنها خواهد رفت. از ظرفیت هایی که در اطرافتون هست، هیئت رزمندگان، هیئت های محلیتون، بسیج پایگاه، از هر ظرفیتی زندگی تشکیلاتی رو تمرین کنید. از عافیت طلبی بیاد بیرون. بده. خدا عافیت طلبا رو دوست نداره. خدا، حالا ما بحث در مورد عافیت طلبی نکردیم دیگه. عافیت طلبی بکنی خدا میزنه. گرفتارت میکنه. حالا خاطره شخصی اینا رو نذارید تو نوارهای وقتی. ما یه زمانی خیلی دوندگی میکردیم، این برون بر میرفتیم برای منبر و کارهای اینا، خانواده گله میکردن. خب نمیرسیم، خب من چی کار کنم؟ اینجا بودم، اونجا بودم، چی کار کنم؟ حالا یه هفته ای رو شما نرو این برون بر. باش، نمیرفتیم، هر شب بچه ها رو میبردیم دکتر. گفتم خانم بذار من برم. نه حالا چه ربطی داره؟ باش، ربط نداره. یه هفته دیگه آقا دیگه تجربه عینی قطعی شد. ما اگه کار کنیم سلامتیمون بیشتره. ما اگه کار کنیم، وقتی گرفتاری پیدا میکنیم میریم یه کمی کار میکنیم، کار میکنیم، کار میکنیم، گرفتاری برطرف میشه. چاره نیست. میزنه. شوخی نداره. عافیت طلبی کردی پدرتو در میاره. حالا اون موقع خسته میشیم بگیم خسته شدیم برای کار، عوضش کلی کار کردیم. این دفعه نمیریم کار درست حسابی بکنیم، میشینیم پنچری ماشین میگیریم، میبینیم چه کارهایی میکنیم که دیگه ارزشش رو نداره. آقا ماشین مگه خراب نمیشه؟ خراب نمیشه. کار بکنی ماشینت خراب نمیشه. کار نکردی ماشینت خراب میشه. یکی ماشین ما رو گرفته بود، گفت این چی بود تو دادی؟ من هر روز تعمیرگاهم، چجوری باش راه میرفتی؟ گفتم این میدونست من دارم کار میکنم، این راه میومد. گفت بذار بریم. میفهمه، اون فلزه میفهمه. گفت با شما نامحرمان ما خاموشیم. میفهمه. دم در وای میستاد میگفت رفت روزه. بعد نام گیر گفت اونه که میگفت راه بیایا کار کنیم. اینا یه مقدارش شوخیه ولی یه مقدارش جدیه. خدا کمک انتنصر الله ینصر کن، این هم آیه قرآنش که این گیرگوکسه چی گفت به اون، این هم آیه قرآنش. حالا گیرگوکس ماشین ما خراب میشه ها، اینجور نیست که نشه، ولی یعنی دیگه بگی مطلبو. انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. امیرالمومنین رو تنها نذارید. رفقا حال کردید ما جدی با هم حرف زدیم، حرف کاربردی زدیم ها، درسته؟ ضرورت داره این حرفا؟ اصلا ضرورت داره ما برای دین کاری بکنیم؟ بعد بخوایم کاری بکنیم ضرورت داره تشکیلاتی کار بکنیم؟ ضرورت داره ما آدم بشیم از عافیت طلبی فاصله بگیریم؟ اگه ضرورت نداشت پس چرا اومدیم اینجا؟ یه تیکه ای من توی یکی از سخنرانیام انداختم، بعدم بچه ها میخواستن اینو کلیپش کنن، گفتم نه خیلی زایه این تربیت. خیلی داد شده تو جلسه، خیلی مهمی هم بود، از آقا از کلیت اون جلسه تقدیرم کردن، ولی خیلی انصافا حرف زایه ای زدم، خیلی بد بود. به شما بگم چی بود؟ بهتون بر نخوره ها، بارنک بار نمیخوره. نه چرا بر بخوره؟ خیلی بده بر نخوره. ولی نه، من خدا شاهده من که خیلی وزم همه شما بدتره، خیلی خیلی وزم خرابه. البته بعضی از این حرفامو اجرا میکنم خودم، اینجوری نیست. من میتونم دستمو بذارم تو جیبم این برانور برم منبر، ولی همیشه کارم این بوده هیئت را انداختم. خیلی وقتا که خیلی ها دعوت میشن این برابر، میدونید اصلی ترین جلساتی که من تو تهران میرم هیئت که خودم را انداختم، خودم میرم گدایی برای پولش که دم در چای بدم به مردم، باور نمیکنید. من ماه رمضان مغروز میشم. حالا بعضی ها میزنن فکر میکنن ما نشستیم چی بگیم، سازمان تبلیغات یه نفر توش فیلم ساخته بود، البته مسئولینش خبر نداشتن ولی با بودجه اونجا. بعد این فیلمه جایزه هم بهش دادن، جایزه مضمون، چون هنرمندش هم قوی نبود ولی مضمونش گفتن خیلی عالیه. بعد مضمونش چی بود؟ ما تو قم جا نداشتیم برای هیئت خودمون، هیئتی که خود من را انداختم، جمعیت جمع کردیم، کار کردیم اینا. بعد هیئتمون هم کار تشکیلاتی میکرد، اسم نمیخورد فلانی اینجا سخنرانی میکنه، هزار نفر هفتگی میومد، چهره به چهره کار میکردیم. ما گفتیم باید جمعیت اصیل باشه. منو تو خیابونای قم میدن، حاج آقا شما قم هیچ وقت سخنرانی ندادید. من هر هفته قم سخنرانی داشتم، هیچکی نمیدونست. ما گفتیم بدنه تشکیلات چهره به چهره این ارزش داره. بعد هیئتمون تکیه شاه خراسان قم بود، اینقدر شلوغ شد حرم اومد گفت خب این هیئت زهرای ماه رمضان رو بیارید حرم، حرم خلوت برنامه نیست. حرم رفتیم حرم شلوغ شد، حرم شلوغ شد، مراجع گفتن آقا ما هم حاضریم بیایم سخن میکنیم، همه جمعیت میاد. گفتیم باشه ما میریم مسجد اعظم شما شبستان. یه چیزی شد، حرم تا قبل از اون سخنرانی نداشت، زهرا رسم نبود، یه کار تشکیلاتی کرده بودیم. بعد این فیلم ساخته، اول فیلم یه طلبه‌ای بدهکاره میخواد بره منبر بدهیشو پاس کنه، رفته توی مغازه یه بازاری، اون بازاری کارچاخ کنه منبره و مثلا میخواد نشون بده که منبرهای این آخونده دست بازاری هست، هی دقیقه یه دفعه منبر کول میکنن از این بر مغازه اون بر میبرن بیرون. این طلبه هم نشسته اونجا چونه میزن، تو فیلم سینمایی منو مسخره میکنه، نشسته اونجا میگه که خب حاجی، اون حاجی بازاریه، حاجی تکشاه خراسان امسال هم پناهیان رو دعوت کردی؟ این تکشاه خراسان من به خدا گدایی میکردم برای تکشاه خراسان برای پولای هیئت. خیلی راحت. مال چیه؟ مال اینکه ما با هم ارتباط نداریم. ضعف خود ماست دیگه. مسخره میکرد. بنده خدا تست که نمیدونم اون جلسه تکشاه خراسان بازاری ها ما رو دعوت کردن. چی داری میگی شما؟ یعنی من این حرف رو به شما میزنم، خودم این کارم. ببخشید از شما پسترم، از شما خیلی کمترم، از شما خیلی بیارزشترم، ولی صدام از جای گرم در میاد. این کارا رو کردم، یه نمونه در دانشگاه تهرانشو بهتون گفتم، نمونه های دیگه زیاده و میدونم بچه مذهبی ها 99%شون این کاره نیستن. هم دردمندانه با شما حرف میزنم جدی، هم خودم یه عمر اینجوری زندگی کردم. اینجوری نیست ما رو دعوت بکنن. ما یه هیئت تهران راه انداختیم، گفتم میخوام تاریخ اسلام میگم، بچه‌ها بیاد یه جلسه رو بدید. واقعا یکی از بهترین جلسه‌هاست. هر هفته اینقدر بیشتر جمعیت داره. بعد گفتم یه بحث دیگه دارم، با این بحث جور در میاد، یه هیئت دیگه باید برای اون هیئت راه بندازیم. نزدیک هم دیگه هم شد تهران، محلش حالا متأسفانه یا خوشبختانه. گفتن نمیشه اون هیئت اینو تضعیف میکنه. گفتم خیالتون راحت باشه، من با یه گروه دیگه دارم کار میکنم. 90% جمعیتشون هم با هم فرق میکنه. بچه ها کی میادن؟ وقت من در به در این ور اونور میگن آقا برای نیم ساعت سخنرانی شما بیا اینجا ال بل. من نشستم با 5 نفر. خب کی چایی رو میخواد بده؟ اونجا چی میاد؟ با کی هماهنگ میکنیم؟ با کی هماهنگ؟ اینجوری نیست. من اینجا نشستم با شما صحبت میکنم، اگه این طرف هم رفته یه بحثی رو یاد گرفته، همجوری هم اومده میگه تشکیلات تشکیلات، من تو سرتون میزنم، داغونتون میکنم اگه این کارا رو نکنید. خودم هم این کارا رو کردم، یه عمر همینجوری دارم زندگی میکنم. خب بله آدم بی ارزشی هستم. خب دیگه حالا اون که نمیشه کارش کرد، خدا نتونست ما رو آدم کنه دیگه، حالا دیگه ما اینیم. ولی حرفی که دارم بهتون میزنم میفهمم، دارم میزنم دردمندانه میزنم، تجربی با شما دارم حرف میزنم. انتظار داره آدم، انتظار داره از هیئت رزمندگان حداقل 500 نفر کادر صرفاً داشته باشه. کمیسیون دانشجویی، کمیسیون طلبگیش، کمیسیون فلانش، کمیسیون فلانش، مراسم برگزار نکنه. دوستان هیئت هم البته آمادگی دارن، میخوان این کارا رو بکنن. جدی باشید. حالا بعضیتون ممکنه واقعا تو این اعتکاف اومده باشید، مخاطب این سخن نباشید برای اینکه بیاد برای هیئت رزمندگان کار کنید. رفتی تو مسجد و محل خودت این کار رو بکن. هیئت فامیلی را بنداز. نمیشه بدون این کارا امام زمان رو صدا زد. نمیشه ها. نمیشه ها. من بهت گفته باشم نگی کسی به ما نگفته بود ما فکر کردیم بریم نماز بخونیم بیایم یه سینه‌ای بزنیم کافیه، هر موقع نه دوی شد بریم تظاهرات. من از کجا گیر بیارم که همیشه 50 نفر باشن، 49 نفر بودن که تو هم زایی کرده بودن رفته بودن. اینا رو یادت باشه، مرور کن. همیشه نباید کار به نه دوی بکشه که اتفاقا اونا این دفعه فتنه کنن، پرچم امام حسین آتیش نمیزنن. میگه اینا حساسیتشون به پرچم امام حسینه. بعد قورباغه پزون را میندازن، قورباغه را بندازی تو آب داغ میپره، ولی ولرمش بکنی آروم آروم داغ بکنی این میشینه اونجا تا بپزه. بعد پختش رو میتونی برداری بخوری، که البته تو این چیزا نمیخوری الحمدلله. ما در عصر جدیدی وارد شدیم، مثل که انرژی منم برگشت، حالا ول دیگه نمی کنم. یه مثال از یه آدم حسابی بزنم، از یه شهید بیمثال حرفی زده باشیم، یاد رزمندگانه. کار بکن، کار شهید برونسی گفتن بیا خونه کارت داریم. اومد خانوم داره زایمان میکنه، برو یه قابل بردار بیار. باشه دوان میرفتن دیگه، اون زمان اول انقلاب بود، اصلا خیلی ها تو خونه ها زایمان میکردن، قابل میومد. رفت درگیر کار شد. بابا تو رفته بودی قابل بیاری، بچت مرد، خانمت مرد، چی شد پس؟ فرداش یادش اومد با من خانمم منتظر بود، اومده بود خونه، میگفت من الان چی برم تو چی بگم؟ برم قابل بیارم؟ نه دیگه آخه قابل که من الان بیارم برده خانمم. من خیلی فکر میکنم حسش چیجوری میشه اونجا. حالا برم تو بینم چی شد آخه، باشه میرم میارم، اگه الان کشیده کار. اومد دید صدای کوچولو میاد و همه بهبه و چهچه و یه کاری کردن خودشون. مادرش اومد جلو، خیلی ممنون، خیلی قابل خوبی فرستادی. من فرستادم؟ آره تو رفتی قابله فرستادی. چند دقیقه بعدش زود اومد یه خانمی گفت من قابلم آی برنسی فرست. واقعا؟ بله. چقدر هم کارشو تمیز انجام داد، هیچی هم پول نگرفت، رفت. خیلی خانم خوبی بود. آقای برنسی تو برای ما کار کن و برای تو کار میکن. فرهنگ کار کردن اصلا تو بچه مذهبی ها مرده. یادش بخیر زمان جبهه خیلی سخت بلیط گیر می اومد، امریه گیر می اومد، مخصوصا اونایی که میخواستن دیگه خیلی بسیجی باشن دیگه بدبخت میشدن خودشون رو برسونن. قبل از عملیات بدر بود، یکی از ذاکرین اهل بیت الان هم هست، منو صدا زد بودو یه ماشین گیر آوردیم بریم. گفتم ماشین سواری؟ اصلا ماشین سواری نبود اون زمان، بعضی از بچه پولدارامون مثلا ماشین سواری داشتن. گفت این ماشین سواری تا جبهه میخواد ببره. گواره سوار شدیم. بعد تو راه من فهمیدم که این هر موقع میخواد بره جبهه با ماشین شخصی خودش میره، مقیده، میگه با ماشین دولتی نمیرم. حالا خیلی از بچه ها امریه بده، لباس بده، پوتین چی شد، یکی دیگه هم بده. همون زمانم بودا، میخواستم یه جسارت بکنم بگم همون زمانم مثل شما بود، دیدم خب مثل جایی نبازم اینقدر جسورانه حرف بزنه. ولی بعد اون زمان بودن میرفت، من فهمیدم که نمیشناسم شما. الان من نمیدونم کسی که صحبت میکنم شهید یا زنده است. یا رفت تو بازار لباس سربازی خرید، یه کمی پول داشت. خب بچه ها واقعا اکثرا پول همون هم نداشتن، ولی بعضی ها بودن خرج میکردن. خب دعاتون کنم خدایا. آره تیکه میخواستم بگم، آها خدا داشت منو یادم می برد. چون گفتم خیلی حرف زایه‌ای، اصلا خوب نیست، ولی حالا بگم چی بود. من شنیدم که معتادا میرن خونشون رو عوض میکنن، خون آلوده میشه، میرن خونشون رو عوض میکنن. کار دردناک و سختی هم هست ولی پاک میشن. گفتم خب این که خیلی روش خوبیه که خب برن خونشون عوض کن درست بشه. یه نفر گفت آقا ساده ای تو. گفتم مگه خونشون عوض نمی کنن پاک میشه؟ گفت بله خونشون عوض میکنه پاک میشه، بعد دوباره که شروع میکنه چه حالی میده. گفتم عجب اینه. گفت باید اخلاقشو عوض کنه. گرفتین؟ نه جسارت آخه. بعضی ها میان استغفار میکنن پاک بشن و بیان از اول شروع کنن. چه حالی میده بعدش، عوض نمیشن که. خیلی جسارت بود، درسته؟ خیلی جسارت. من گفتم پاکش کنن اون کلیپشو. واقعا اینجوری نباشه ها، ای خدا. حالا ما اگه جشن نبود امروز و حال عبادتش اینا بود، میتونستیم با این حرفا کلی با هم گریه کنیم که نریم در خونه خدا بگیم خدایا خیلی از تو دور شدم، یکی همین منو به تو نزدیک کن، دوباره شروع کنم به دور شدن، دیگه اصلا یه جوری حالم خیلی گرفته است، یکی همین منو تحویل بگیر، من میخوام یه آرامشی پیدا کنم بعد دوباره شهربازیمو شروع کنم. خیلی ها اینجوری هم، به همین دلیل میرن در خونه خدا میان آدم نمیشن، میرن میان آدم نمیشن، اینجوری اینجوریه، هی میره میاد آدم آدم نمیشه، بازم هی میره میاد آدم نمیشه. خوبه ها، استغفار میکنه، یه انرژی پیدا میکنه. والا من تو عالم اعتیاد نیستم، اونو که گفتن خیلی مثال عجیبی بود برام. اینجوری نباشه، بگو یا امیرالمومنین منو عوضم کن، سن تمام بشه بره، درست بشم دیگه، اخلاقم عوض بشه، روش زندگیم عوض بشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میخوام فقط گریه کنه تو نباشم، منو دیدی بگی کاش این کربلا بود. نه 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 ببخشید، من یه دعای دیگه میخوام بکنم. یا ابا عبدالله، میخوام منو دیدی بگی این اگر این مدینه بود ما کارمون به کربلا کشیده نمیشد. ببین ما رو یبن الحسن. از امیرالمومنین یه قصه برات بگم حال کنی. گفتن آقا فلان جوانو میشناسی جزو اصحابت؟ حضرت فرمود بله بله. گفتن آقا نمیدونی این چقدر برای شما کار میکنه، تمام روستاهای اطراف رفته برای شما یار جمع کرده، میره از شما که حرف میزنه با آتیش میکشه همه رو. یکی از جوونا به امیرالمومنین معرفیش کردن، گفتن این بدجور برای شما کار میکنه، نمیاد جلو، ولی اونجا چی داره وقتش رو گذاشته برای شما. آقا امیرالمومنین لبخند زد، دستشو برد بالا، براش دعا کرد. میدونی چه دعایی کرد براش؟ خیلی صحنه عجیبی نقل شده. دعا کرد اللهم مرزقه شهادت فی سبیلک، خدایا شهادت در راه خودتو نصیبش کن، جایزه بهش داد. میدونی جوونه نمرد دیگه، شهید شد. اینقدر دوست دارن یه همچی آدم هایی رو، براش دعای خصوصی میکنه. یه نفر تو لشکریان امیرالمومنین اون شب صفین بلند شد از علی دفاع کرد، یکی دیگه برگشت گفت یا علی کاش 100 تا مثل این داشتیم. یه نفر دیگه برگشت گفت آقا یه دونه دیگه هم مثل این نداریم. یا امیرالمومنین میخوام اون یه دونه تو باشم، کار دیگه ای ندارن اهل بیت جز این که این چیز حاجت های شما رو بدن. اصلا شما رو جمع کردم برای چی اینجا؟ ها؟ فردا شب یا پس فردا شب، شب شهادت زینب بشه. هیچ وقت نگو اگه من بودم یا حسین نمیذاشتم زینب تو به اسیری ببرن. اینجوری نگو، و اگه من بودم نمیذاشتم علی سر به چاه بگذاره فریاد بزنه. اگه من بودم، بعد آقا نگاهت میکنه ها، بگو یه نفره ها، من اگه یه نفره بودم تو مدینه آتیشی میسوزوندم برات، همه رو میآوردم، همه رو میآوردم. نگو من یه نفر چه کاری ازم برمیاد، همه رو می آوردم برات، همه رو جمع می کردم. رفقا اونا هم رفتن آدم جمع کردن، رفتن از ته شهر اراذل و اوباش مدینه رو آوردن. یه مش شاق و کش بودن، گفتن پول میدیم بزنید، گفتن باشه پول بدید. رفتن آدم آوردن. بودی میرفتی آدم بیاری؟ بگو آقا من بودم، منم میرفتم برات آدم میآوردم. میگه خب برو الان بیار.
کاری نداره، الان برو بیار،
بقیه روزمو بخونم برات. اونا آدمایی که آوردن موفق نبودن، چون تا صدای فاطمه پشت در بلند شد، اراذل و اوباش هیزوما رو انداختن زمین، گفتن ما نیستیم. این صدای فاطمه است. ما گفتیم میزنیم برای پول، اما هر خونه رو که نه، فقط خودشون موندن، همه اون جنایت ها رو خودشون انجام دادن. او یا امیر المؤمنی، من میرم برات آدم میارم تا آخرش بمونه. انشالله امیر المؤمنین توسل امشب تو رو قبول کنه. آقا امیر المؤمنین تو رو معرفی کنه به مهدی فاطمه. مهدی جانم، دیدم این راست گفت. همین. بعد به حضرت سفارش میکنه کمکت کنه، کمکش کن، بذار برات کار کنه. راست میگه. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما. نایب امام زمانمون نصرت نایت بفرما. و صلی الله علی محمد.